آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من كذبتم به
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 28 مهر ماه سال 1410 هجری شمسی مطابق با 4 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 3.1% گردش تجاری بین روسیه و تاجیکستان، ارسال کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان به افغانستان و دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. از ینور تا آوگوست سال 2023 گردش تجاری بین روسیه و تاجیکستان در مقایسه با مدت همانند در سال گذشته 3.1% افزایش یافته است. روسیه و تاجیکستان در مبادلات سازه‌های فلزی و مسائل ساختمانی تبادلات تجاری خود را افزایش داده و به گزارش سپوتنیک بر اساس اطلاعات آژانس آمار تاجیکستان در 8 ماه سال 2023 گردش تجاری با روسیه از 1.1 میلیارد دلار فراتر رفت. بنابراین از ینور تا آوگوست سال 2023 نسبت به مدت همانند سال گذشته 3.1% رشد داشته است. پیش از این وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان گزارش داده بود که هدف تاجیکستان دو برابر کردن تولید صنعتی طی 5 سال آینده است. روسیه 24.3% از کل تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. عمق جنایت رژیم صهیونیستی به ویژه قتل زنان و کودکان برغم سانسورهای آنها در رسانه‌های انگلیسی موج مضاعف و دوچندانی از خشم نسبت به رژیم صهیونیستی و ادای مسئولیت نسبت به فلسطینیان در انگلیس ایجاد کرده است.
سران آمریکا و انگلیس در تداوم سیاست‌های جانبدارانه از رژیم اسرائیل به رغم فجایع غزه یکی پس از دیگری به سرزمین‌های اشغالی رفتند تا در جنگ اسرائیل و کشتار فلسطینیان باز هم از رژیم صهیونیستی حمایت کنند.
ما قطعاً از حق اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت می‌کنیم که مطابق قوانین بین‌الملل باید باشد و درسی برای حماس. من می‌دانم شما تمام تلاشتان را کرده‌اید که شهروندان عادی بیشتر کشته نشوند.
سوناک در این سفر جامعه انگلیس را در حمایت از اسرائیل با خود همراه معرفی می‌کند. این در حالی است که پس از بمباران غزه بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی سال‌های اخیر در چندین شهر از جمله لندن با حضور پرشمار افراد از قشرها و ادیان مختلف برگزار شد و حتی روحانیان یهودی با محکوم کردن جنایات اسرائیل و نسل‌کشی فلسطینیان به نشانه حمایت از آنان پرچم فلسطین را برافراشتند.
ما یهودیان همیشه مخالف موجودیت اسرائیل بوده ایم. صهیونیسم و اسرائیل برخلاف همه آموزه‌های دین یهود عمل کرده و مرتکب همه نوع جرائم علیه فلسطینیان شده. سرزمین آنان را غصب کرده و به کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین مشغوله. همه این اقدامات مغایر آموزه‌های دین یهوده. ما یهودیان از صهیونیسم بیزاریم.
عمق جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه قتل زنان و کودکان به رغم سانسور آنها در رسانه‌های انگلیس موج مضاعفی از خشم نسبت به اسرائیل و ادای مسئولیت نسبت به فلسطینیان در انگلیس ایجاد کرده است.
من برای حمایت از مردم فلسطین به تظاهرات اومدم. به نظرم دولت‌های آمریکا و انگلیس خیلی بی‌رحمن. اصلا آینده نداره.
خیابان‌های اطراف ساختمان نخست‌وزیری انگلیس این روزها یکی از کانون‌های اصلی اجتماع حامیان فلسطین در اعتراض به حمایت همه جانبه دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تاجیکستان برای مردم افغانستان که از زلزله‌های دو هفته اخیر آسیب دیدند 3300 تن کمک‌های بشردوستانه ارسال کرد. به دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان کاروان شامل 103 ماشین بارکشانی حامل 3300 تن کمک‌های بشردوستانه برای مردم زلزله‌زده افغانستان روانه این کشور شد. این کمک‌های بشردوستانه شامل لباس و پایه‌افزار زمستانی، کمپل، رختخواب، چادر، مواد غذایی، آب آشامیدنی، مسائل ساختمانی و دیگر کالاهای ضروری است. گفته شده است که کالاهای مورد غذایی شامل 200 تن آرد، 50 تن شکر، 20000 لیتر روغن نباتی، 20 تن جو، 20 تن نخود، 20 تن برنج و غیره است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، زلزله‌های ماه اکتبر در افغانستان تا کنون بیش از 1500 نفر کشته و 2000 نفر زخمی بر جای گذاشته است. در مجموع بیش از 43000 نفر آسیب دیده و بیش از 3300 منزل نیز ویران شده است. بر اساس برآورد سازمان ملل برای بازسازی مناطق ویران شده افغانستان به بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. در کارزار ضد نژادپرستی و صهیونیستی در هند اعلان شد که مسئله فلسطین تنها محدود به فلسطینیان نیست، بلکه جهانیان دارای وجدان و آزاد اندیش قلبشان از این ستمها جریحه دار شده است. گزارش بشنوی در همین زمینه.
استاد دانشگاه جواهر لال نهرو دهلی با بیان اینکه صهیونیست‌ها با یهودیان متفاوت هستند گفت در هند نیز هندوتوا یعنی هندوهای افراطی با هندو مذهبان فرق می‌کنند. باید درک کرد که این روزها رسانه‌ها یا با صهیونیست‌ها هستند یا علیه آنها.
اگر رسانه مستقلی هم بخواهد به وظیفه‌اش خوب عمل کند با مشکل مواجه می‌شود و بهای گرانی را برای نشان دادن حقیقت می‌پردازد.
او یکی از استادان شرکت کننده در برنامه مداخله مردمی کارزاری بر ضد طرح‌های نجات پرستانه بود که در محوطه باشگاه رسانه‌های هند برگزار شد. آقای ویکاس هدف از استقرار و توسعه طلبی صهیونیست‌ها در سرزمین اشغالی را تصرف و تصاحب منابع غنی کشورهای منطقه به ویژه ممالک عربی نامید.
اصل کا وار جو ہے ٹھیک ہے جنگ وہ ایک تو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے.
یک جنگ واقعی در غزه جریان داره، اما جنگی دیگر از سوی رسانه‌ها با دادن اطلاعات غلط در اذهان جهانیان در حال شکل گرفتن تا افکار عمومی دنیا را از جنایت صهیونیست‌ها منحرف کنند.
سخنرانان در این مراسم با اشاره به مواضع 70 ساله هند در حمایت از ملت مظلوم فلسطین در بازپسگیری سرزمین‌هایشان از رویکرد دولت کنونی هند انتقاد کردند.
کشتار در غزه خطرناک و یک نسل کشی به شمار میاد که بسیار نگران کننده است. کشورهای جهان فقط حرف میزنند و برای توقف جنگ و آتش بس اقدامی نمی کنند.
این نشست با صدور بیانیه‌ای به پایان رسید. سخنرانان این مراسم از مردم خواستند بیش از گذشته از حقوق ملت فلسطین دفاع کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیشتری دانش آموزان ولایت سغد برای ادامه تحصیل در دانشگاه های روسیه به آنجا می روند. معاون اداره معارف منطقه سغد اعلان کرد که دانشجویان پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه های روسیه جذب بازار کار می شوند. حدود 90% از دانش آموزان منطقه سغد برای ادامه تحصیل به روسیه رفتند. سیف الله رحمتوف افزود از 1.9 هزار متقاضی تحصیل در خارج از تاجیکستان 1.7 هزار نفر دانشگاه های روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را انتخاب کردند و گفت دادن بورسیه یا کوات تحصیلی یکی از فرصت های ارائه شده دانشگاه های روسیه است که متقاضیان را برای ادامه تحصیل ترغیب می کند. رهبر جنبش اسلامی نیجریه تاکید کرد عملیات طوفان الاقصا آغاز بر شکست و عقب نشینی لشکر پوشالی رژیم صهیونیستی است. به گزارش صدای خراسان، شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد گفت مردم فلسطین طی حدود 70 سال گذشته تحت ظلم و ستم و قتل عام جمعی مداوم صهیونیست ها قرار داشتند و مسلمانان جهان طی سالهای اخیر به صورت مداوم شاهد بی‌حرمتی صهیونیست ها به مسجد الاقصا بودند. زکزاکی با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی و حمله به بیمارستان المعمدانی غزه افزود آنچه در عملیات طوفان الاقصا اتفاق افتاد پاسخی به جنایت رژیم صهیونیستی طی 70 سال گذشته بود و گفته زکزاکی این عملیات یکی از دلیل‌های است که نشان داد مرکزهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی چقدر سست و بی‌بنیان است. آنها حتی هیچ اطلاعی نسبت به شروع طوفان الاقصا نداشتند و نتوانستند از آن جلوگیری کنند. رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین گفت رژیم صهیونیستی در برابر عملیات رزمندگان فلسطینی کودکان، زنان و افراد بی‌دفاع را با بمباران‌های هوایی هدف قرار داد که این نشانگر ناتوانی و بزدلی این رژیم است. پایگاه های نظامی و جاسوسی العباد، المناره و جلال علم در رژیم صهیونیستی بزرگترین پایگاه هایی بودند که حزب الله با موشک های هدایت شونده در داخل سرزمین های اشغالی هدف قرار داد.
که پایگاه‌های نظامی و جاسوسی العباد، المناره و جلل علم بزرگترین آنها بودند.
ما به خانواده‌های شهدای غزه تسلیت می‌گیم. رزمندگان هرگز شما را تنها نمی‌ذارند. حزب الله در بیانیه خودش تأکید کرده جنایات صهیونیست‌ها در غزه و جنوب لبنان هرگز بی پاسخ نمی‌مونه.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز مناطق هولا، میس جبل، رامیا، ایتاشعب و الماشعب لبنان را هدف قرار دادند که به چند واحد مسکونی خساراتی وارد و یک شهروند لبنانی نیز مجروح شد.
حزب الله لبنان بارها در ویدیوهایی که منتشر کرده نشون داده که مراکز نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و نظامیان رو هدف قرار میده، اما رژیم صهیونیستی منازل لبنانی ها در جنوب رو این روزها هدف گلوله باران خودش قرار داده.
اونها منازل مسکونی رو هدف قرار میدن. رژیم صهیونیستی از مقابل با رزمندگان ما که پایگاه‌های نظامی رو هدف قرار میده درمانده شده و مناطق مسکونی رو میزنه. صهیونیست‌ها ما را نشناختن. مال و جان ما فدای مقاومت.
کارشناسان نظامی هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و جاسوسی صهیونیست‌ها در نوار مرزی و در داخل اراضی اشغالی از چند جهت و با چندین موشک هدایت شونده را نشان دهنده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی حزب الله بر نظامیان صهیونیست می‌دانند.
بعد از انهدام دوربین‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در نوار مرزی لبنان و ترس نظامیان صهیونیست از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای حزب الله، گشت‌زنی پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز این منطقه افزایش پیدا کرده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما اودیسه، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه نشر خبرها. در دیداری وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران بر علاقمندی دو طرف نسبت به گسترش همکاری ها در زمینه های گوناگون تأکید شد. به گزارش صدای خراسان، سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با علی باقری معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور برگزاری نخستین نشست کمیته رایزنی های سیاسی میان دو کشور به دوشنبه سفر کرده است دیدار کرد. بنابر اطلاعیه سفارت ایران در تاجیکستان، در این دیدار با اشاره به عزم جدی سران دو کشور بر تقویت هرچه بیشتر رابطه ها میان تاجیکستان و ایران، زمینه های گسترش مناسبات و همکاری های دو کشور در حوزه های گوناگون مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده شد. همچنین در مورد تحولات اخیر منطقه و مسائل بین المللی از جمله وضعیت جاری غزه و جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و همچنین اوضاع افغانستان گفتگو و تبادل نظر انجام شد. دوستان همراه، در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. پیتر سیگرت، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، درباره پیروزی تیم مقابل مالزی اظهار نظر کرد. پیروزی تاجیکستان در دیدار با تیم مالزی در فینال جام چهار جانبی کوپک میردک 2023 در برگزار شد و عنوان قهرمانی این مسابقات به تاجیکستان رسید. این به دلیل پیروزی 2-0 این تیم در برابر مالزی بود که در آن رستم سایروف و شاهکریم سامیوف گل‌های تیم تاجیکستان را به ثمر رسانیدند. پیتر سیگرت، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، گفت تیم از همان دقایق ابتدایی بازی هماهنگ و منظم کار کرد و این مربی همچنین افزود ما طبق برنامه‌ریزی بسیار دقیق بازی کردیم. پیتر سیگرت همچنین گفت که این پیروزی برای کشور مهم است و گفت این پیروزی در درجه اول برای مردم تاجیکستان میباشد. و همچنین افزود اتحاد تیم، کادر مربیگری و روحیه بالای همه بازیکنان در این پیروزی نقش بسزایی داشته است. بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم استقلال تاجیکستان روز یکشنبه وارد تهران خواهند شد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی باشگاه تاجیکستانی کاروان تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه یک شنبه 3 مهر وارد تهران خواهند شد. آنها پس از مساف با پرسپولیس در روز 3 شنبه 2 آبان تهران را در روز 5 شنبه 4 آبان ترک خواهند کرد. تیم کشتی آزاد پیشکسوتان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان جهان با 13 مدال دست یافت. با گزارش صدای خراسان، رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان 17 تا 19 اکتبر در شهر لوتارگ کشور یونان برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم 17 نفره ایران با 6 مدال طلا، 3 مدال نقره و 4 مدال برنزی دست یافت. و ماجرای حمایت بهترین فوتبالیست جهان از فلسطین، ماجرای کریم بنزما را میتوان سنگ محک بزرگ برای لیبرال دموکراسی غرب دانست و شاید برای کسانی که در مواجهه با این دموکراسی خود را به خواب زده اند.
بهترین بازیکن جهان و صاحب توپ طلا هم که باشی، فقط کافیست برخلاف جریان حاکم در غرب نظر دهید. آنگاه کسری از ثانیه سنگین ترین برچسب ها را خواهی خورد.
Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes.
این حکایت توییت کریم بنزما در حمایت از مردم فلسطین و غزه است. بلافاصله وزیر کشور فرانسه او را به ارتباط با اخوان المسلمین متهم کرد.
Pour moi, Karim Benzema.
اریک زمور نامزد سابق ریاست جمهوری بنزما را تروریست و همدست داعش در قتل یک معلم در شمال فرانسه دانست. و عجیبتر آنکه خانم والری بویر سناتور فرانسوی خواستار پس گرفتن توپ طلا و سلب تابعیت کریم بنزما شده است.
به نظرم مجازات در بخش‌های ورزشی احمقانه است. چون چیزی را عوض نمی کنه. کریم بنزما بازیکن بزرگیه و مثل بسیاری از شخصیت‌ها نظرش را درباره فلسطین و غزه گفته.
حالا کریم بنزما متولد شهر لیون فرانسه، بازیکن سابق تیم ملی این کشور با 97 بازی ملی و 37 گل زده، با رد اتهامات ناروای ژرارد درمنن وزیر کشور از او شکایت کرده است. شکایتی که به گفته کارشناسان با توجه به ارادت وزیر کشور به صهیونیست‌ها و جامعه یهودی فرانسه بعید است به جایی برسد.
Personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État.
هیچ کس در فرانسه به یک تار موی یهودی دست نخواهد زد بدون اینکه منتظر پاسخ ویرانگر دولت باشد.
اما در میان سیاستمداران فرانسوی، جان لوک ملانشون رهبر حزب چپ فرانسه تسلیم ناپذیر از کریم بنزما دفاع کرده است. فوق ستاره فوتبال جهان که با یک جمله جانانه در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی فرانسه مدعی حقوق بشر و آزادی بیان را به چالش کشیده است.
ماجرای کریم بنزما را میتوان سنگ محک بزرگی برای لیبرال دموکراسی غرب دانست و شاید برای کسانی که در مواجهه با این دموکراسی خود را به خواب زدند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد که حمله به موقع مقاومت مشروع و مقبول در صحنه بین الملل و وجدانهای عمومی بوده و بلامانه است. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران گفت نخست وزیر جنایتکار و بیعقل رژیم صهیونیستی مرتب خانه های مردم را تخریب می کند. پس دفاع امر فطری بوده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، خطیب نماز جمعه تهران افزود 70 سال خانه های مردم غزه تخریب شد، آواره شدند و کشته دادند و در محاصره قرار گرفتند. صدیقی همچنین گفت صهیونیست ها امکاناتی از جمله دیوار حائل که میلیون ها دلار برای ساخت آن خرج کرده بودند که کمتر از دیوار خیبر نبود، وجود برج های مراقبت و واحدهای شناسایی، پهپادهای گشتنی، حمایت اطلاعاتی آمریکا و چند کشور غربی رصد سیمکارت‌های گوشی مردم فلسطین داشتند. صدیقی خاطرنشان کرد صهیونیست‌ها فکر نمی‌کردند هزاران رزمنده فلسطینی بر قاصا از این مانع‌ها عبور کنند و پایگاه‌های نظامی را در هم کوبیده و نظامیان رژیم اشغالگر قدس را به هلاکت رسانند و یا با اسیران فراوان به غزه برگردند. خطیب نماز جمعه تهران افزود در این عملیات افسانه شکست ناپذیری جبهه باطل شکست، اما دشمن نه رزمندگان بلکه خانه های مردم را ویران کرده و کودکان و مادران و پدران را کشتند. فاجعه عظیم است و نسل‌کشی در غزه رخ داده است. صدیقی در ادامه گفت دشمن در اوج قساوت و سنگیری به بیمارستان و مدرسه که پناهگاه مردم بود مشک زد، ولی آنچنان هیجان و عواطف پاک جهانی علیه آنها به حرکت درآمد که اکنون حکومت آمریکا و غربی ها و رژیم صهیونیستی منفورترین چهره و حکومت در افکار عمومی هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه وبگردی را میشنوید.
سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع استحصال 44 میلیارد سامانی محصولات تاجیکستان پرداخته نوشته است. وزارت کشاورزی تاجیکستان در جنبست فعالیت 9 ماه اعلان داشت که جمع‌آوری محصولات در همه شکل‌های خواجگی‌داری کشور 8% زیاد شده است. دوام 9 ماه سال روان در همه شکل‌های خواجگی‌داری تاجیکستان در حجم قریب 44 میلیارد سامانی محصولات کشاورزی جمع‌آوری شد که نسبت همین دوره سال گذشته قریب 8% یا 3.2 میلیارد سامانی زیاد شده است. این نکته در جلسه جمع‌بستی فعالیت 9 ماه وزارت کشاورزی تحت ریاست وزیر قربان حکیمزاده بیان شد. به اطلاع منبع از جمله حجم استحصالات محصولات رستنی پروری حدود 33.4 میلیارد سامانی و محصولات چاروا پروری بیش از 10.4 میلیارد سامانی تشکیل داده است. تولید محصولات رستنی پروری در این مدت قریب 9% و محصولات چاروا پروری 5% افزایش یافته است. در حجم عمومی محصولات کشاورزی حصه خواجگی جمع‌آوری و دهقانی قریب 56% و اهالی زیاده از 44% تشکیل داده است. وزارت کشاورزی افزود که با افزایش استحصال محصولات رستنی پروری اساساً استحصال میوه‌جات که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریباً 42%، پالزی 21%، سبزیجات 11% مساعدت نموده است. در جلسه مسئولان برای جنبست نمودن فعالیت های منبعده، استفاده ثمرناک زمین و آب، جمع‌آوری به تلفات زراعت های کشاورزی موظف شدند. سامانه جمهوریت در مطلب به موضوع تأسیس بیش از 2000 جای کار در 9 ماه امسال در ولایت سغد پرداخته نوشته است. فعالان ولایت سغد در جلسه نتیجه رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت را در 9 ماه سال روان مورد بررسی تحلیل قرار دادند. آید به این مسئله در نزد حاضرین ظریف میرداد و معاون رئیس ولایت گزارش مفصل داده است. موصوف از جمله ابراز داشت که با مقصد تأمین رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و حل مسئله های اجتماعی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در تأسیس کارخانه و کارگاه های نوی صنعتی، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، توسعه روند رشد ساحه های سودا و خدمت رسانی، دستگیری صاحبکاری، رشد ساختمان و شهرسازی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها، باغ و تاکزار، افزایش سرشمار چاروا، رواج ساحه تخم پروری و زاد پروری، بهتر نمودن آبرسانی، برقرار کردن پایگاه های آبکشی، از خودکنی زمین های نو، بلند برداشتن بازدهی زمین، رشد هنرهای مردمی، بالا بردن معرفت و حقوق شهروندان در مجموع نتیجه های نظررس را به دست آورد. در دایره استقبال جشن 35 سالگرد دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته شد که جهت عملی شوی هدف 4 ملی صناعت کنانی با سرعت در ولایت زیاده به 700 کارخانه و کارگاه های نوی صناعتی با 14,000 جای نوی کار تأسیس داده شود. از جمله طبق نقشه سال 2023 به استفاده دادن 150 کارخانه و کارگاه های نوی صناعتی با 3,000 جای کار پیشبینی گردیده بود. دوام 9 ماه در ولایت 217 کارخانه و کارگاه های نو به کار در آمد که در آنها 2041 جای کار تأسیس داده شد. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع برقی شدن نقلیات مسافربری در دوشنبه پرداخته نوشته است. به دستور رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی، شرکت‌های مسافربری پایتخت پورا به نظام نقلیات برقی می‌گذرند. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات رئیس شهر دوشنبه، رستم امام‌علی ضمن جلسه وکیلان خلقی پایتخت تطبیق برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده است. از جمله مسئولان را موظف کرده است که برای بهتر نمودن خدمت رسانی شرکت های کرایه کشی تاکسی پورا به نظام نقلیات برقی گذراندن پارک های نقلیاتی شرکت ها، بنیاد نمودن نقطه های برقگیری و دیگر مسئله ها تدبیرهای ضروری اندیشند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. افزایش 3.1% گردش تجاری بین روسیه و تاجیکستان. ارسال کمک های بشردوستانه تاجیکستان به افغانستان. و دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران. تشکر و قدردانی میکنیم از شما که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون خانواده سالم رو میشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته یعنی موضوع احترام به شخصیت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. اساس معاشرت بین تمامی افراد احترام و محبت متقابل است، یعنی هر دو طرف موظف هستند به یکدیگر احترام بگذارند و با محبت با هم رفتار نمایند. احترام گذاشتن و شخصیت دادن به دیگران یعنی ایجاد احساس بزرگی مهم بودن در دیگران است. امروزه بسیاری از نظریه پردازان و صاحبان نظر علوم ارتباطات بر این باورند که مهارت‌های ارتباطی نقش بسیار مهمی در موفقیت انسان دارد. با جرأت می توان ادعا کرد که یکی از مهمترین دلیل‌های شکست‌هایی که انسان در زندگی خود با آن روبرو می شود، این است که قبل از گرفتن تصمیم و مبادرت به انجام یک کار تلاش نکرده است که مهارت‌های ارتباطی و رفتاری لازم برای انجام آن کار را کسب کند. در واقع میتوان گفت ریشه بسیاری از سوی تفاهم‌ها، رنجش‌ها، اختلافات و نزاع‌های خانوادگی نداشتن فهم متقابل در صحبت هاست، چرا که یکی از طرفین گفتگو یا بدتر از همه دو طرف گفتگو حرف یکدیگر را نمی فهمند و برداشت های درست از پیام های دریافتی ندارند. هر کسی در زندگی به دنبال دریافت تایید از اطرافیان خود است و مایل است دیگران ارزش واقعی او را بشناسند. همه انسان ها دوست دارند از نظر دیگران مهم و با ارزش باشند. هر کسی در دنیای کوچک خود نیاز دارد که احساس کند هم برای او و هم برای دیگران مهم است. یکی از روش‌های صحیح و کارآمد در تربیت انسان روش احترام و تکریم شخصیت است. این شیوه در حقیقت پشتیبانی سلامت روان بشر و از مهمترین عامل‌های رشد شخصیت اوست. خداوند مهربان در قرآن کریم بنی آدم را تکریم نموده است و هیچ موجود را برتر از او نیافریده است.
ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهای راهوار حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم.
سوره مبارکه اسراء آیه 70. از این آیه مزبور چنین استنباط میکنیم که خداوند مهربان بر نوع بشر منت نهاده و به او دو چیز بخشیده است، یکی کرامت و بزرگواری و دیگری برتری بر سایر مخلوقات. منظور از تکریم انسان اعطای خصوصیات است به او که در سایر موجودات و پدیده ها نیست و منظور از برتری اعطای خصوصیات است به انسان که دیگر موجودات در آن شریک هستند، ولی انسان در حد اعلا از آن برخوردار است. نظر به این که انسان از این دو مزیت عالی و فطری برخوردار است، احترام و تکریم وی یکی از وظیفه های اساسی است که هیچ عاملی نباید آن را سست سازد. سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گویای توجه و احترام به شخصیت مردم است. در زمان آن حضرت هر کس بر او وارد می شد مورد تکریم قرار می گرفت که این خود یکی از عامل‌های بسیار مؤثر در گرایش مردم به دین مبین اسلام بوده است. ایشان در راستای کار و تلاش کارگران و تولید کنندگان را تکریم و تمجید می نمودند. از دیگر رفتارهای متداول آن حضرت رعایت احترام نسبت به کودکان و اعطای شخصیت به آنان بود. احساس ضعف شخصیت نه فقط بزرگسالان را رنج می دهد و به رفتار ناهنجار وامی دارد، بلکه کودکان را نیز دچار مشکل می کند. بعضی می پندارند چون کودک پیکر کوچکتر از بزرگسالان دارد، شخصیت خود را هم کوچک می پندارد. حالا آنکه چنین نیست و چه بسا بی توجهی به شخصیت کودکان زیان بارتر از بی توجهی به شخصیت بزرگسالان باشد، زیرا احساس ضعف شخصیت در کودکی سبب بروز رفتارهای نادرست و ویرانگر در بزرگسالی می شود. بدین ترتیب باید در انجام آن به شیوه گام برداشت که زمینه غرور و نازپروری کودکان فراهم نشود، و این امر زمانی است که ما همه شیوه های تربیتی را همگام عمل کنیم، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کرد. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع احترام شخصیت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حسین پویا، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع احترام شخصیت و تکریم شخصیت میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما مواجه هستیم با جامعه انسانی و بعد از اون هم اهل دیار و شهر و روستای خودمون و واحد کوچکتر هم واحد خانواده. همه ما انسان ها سرآمد مخلوق های خدا هست، یعنی از همه آفریده های پروردگار عالم شرافت بشر و شخصیت او بالاتر هست، موجودی ممتاز که خداوند عالم وقتی که روح بر او می‌دمد خودش تبریک میگه، میگه تبارک الله احسن الخالقین. این نشان دهنده این است که بشر تحت همین عنوان که انسان است به خودی خود احترام داره. بنابراین وظیفه همه ما انسان هاست که برای همدیگه احترام قائل بشیم. زن باشیم، مرد باشیم، با سواد بی سواد، پولدار بی پول، تفاوتی نمی کنه. باز در قرآن کریم می خونیم که خداوند عالم لا اغضی و عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرموده من رفتار و اعمال هیچ یک از شما رو ضایع نمی کنم. مرد باشید، زن باشید، تفاوتی نمی کنه. همه انسان ها احترام دارن و به خصوص والدین انسان احترام ویژه دارن. همسر احترام ویژه داره و خود این احترام گذاشتن باعث این میشه که به لحاظ روحی و روانی اون مخاطب ما احساس آرامش میکنه، احساس مسرت و شادمانی میکنه، به خودش فخر میکنه، میباله که مورد احترام قرار گرفته. خب اشرف خلق خدا باز در بین انسان ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن. ما در روش زندگی ایشون میبینیم که چقدر برای کسانی که با ایشون ملاقات داشتن احترام قائل بودن، احترام های خاص و ویژه جای خودشون رو به طرف می دادن و پیشگام بودن در سلام کردن. دوستان عزیز، ما در زمانی که با هم مواجه می شیم، ملاقات می کنیم، همدیگر رو می بینیم، بهترین تعبیرها رو به کار می گیریم و این سنت اسلامی است. به همدیگه سلام می دیم. سلام یکی از نام‌های خداست و سلامتی میاره، امنیت و آرامش میاره، پیام دوستی به شنونده ما میده. با کسایی که حتی ممکنه کینه داشته باشیم، دشمنی داشته باشیم، وقتی سلام میکنیم داریم بهش به گونه‌ای بهش اشاره میکنیم که ما دشمنتون نیستیم، ما محب تو هستیم، دوستدار تو هستیم، خیرخواه تو هستیم و اینا خیلی ارزشمنده که شنونده ما یا مخاطب ما احساس آرامش بکنه وقتی که با ما مواجه میشه، تا بعد حالا حرف ما رو هم بشنوه، منطق ما رو هم بشنوه، احیانا پند ما رو هم آویزه گوشش قرار بده. ولی اگر در مواجهه اول از ما پیام تلخی دریافت کنه، خب هیچ وقت احساس خوشی در ارتباط با ما نخواهد داشت. و اسلام فرموده اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگرم کسی به ما سلام گفت، من شنونده به بهتر از او به او پاسخ بدم، چرب‌تر، شیرین‌تر، گواراتر، یه خسته نباشیدی، یه خوش آمدی هم کنارش بذارم، یک دعای خیری در حق اون کسی که به من سلام کرده به کار ببرم، تا بین ما انسان‌ها تعامل یک تعامل شیرین و دلنشین و دوست داشتنی رخ بده. خداوند آدم شما رو حفظ کنه و پیروز و سرفراز باشه.
احترام و تکریم شخصیت آدمی از اصول است که در فرایند تربیت باید رعایت شود، زیرا انسان نیازمند این است که دیگران برایش قدر و منزلت قائل باشند و خودش را با قدر و قیمت ببیند و در برخورد با قدردانی دیگران این احساس را به دست می آورد که دارای ارزشی است که وی را در فراز و نشیب زندگی یاری کند. لذا اگر انسان در درون احساس شخصیت و عزت نماید، با گناه روی نمی آورد و می تواند هنگامی که طوفان شهوات و تمایلات نفسانی دریای وجودش را متلاطم می کند، خود را سالم نگه دارد. و اگر در درون احساس بی‌شخصیتی کرد، حاضر به گرایش به انحرافات و کجرفتاری های اجتماعی می شود.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه روزانه رو بشنوید.
روزانه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شرایط برگزار شد که با گفته آنتونی گوترش دبیر کل این سازمان جهان پر از چالش است و به نظر می رسد که ما قادر به مقابله با آنها نیستیم. تهدیدهایی که در نشست مجمع عمومی مورد تأکید دبیر کل سازمان ملل و برخی از مقامات کشورها قرار گرفت عبارتند از وضع موجود نهادهای بین المللی. نهادهای مهم بین المللی کنونی از جمله سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت مهمترین رکن آن و همچنین نهادهای بین المللی محصول عصر جنگ سرد است. ساختار این نهادها در دهه‌های گذشته هیچ تغییری نداشته است. شورای امنیت همچنان در سیطره 5 قدرت دارای حق وتو و به خصوص آمریکا قرار دارد و تصمیم ها نیز در این شورا با شرایط امروز جهان تطبیق ندارد. شورای امنیت بیش از هر زمان دیگر گرفتار منافع قدرت های غربی و ارجعیت سیاست و قدرت بر حقوق و عدالت شده است. جهان تغییر کرد و به خصوص قدرت های نوظهور حرف های زیادی در جهان امروز برای گفتن دارند، اما ساختار شورای امنیت هیچ تغییری نکرد و در مقابل این تغییرات نیز مقاومت میکند. علاوه بر این نهادهای مالی جهانی که در دهه 70 میلادی تأسیس شدند نیز در مواجهه با مشکلات اقتصادی به خصوص مشکلات کشورهای در حال توسعه ناکام بود و عامل برای مشکلات مالی کنونی محسوب میشوند. بر همین اساس گوترش اذعان کرد که شورای امنیت باید مطابق با دنیای امروز اصلاح شود و معمار مالی بین المللی باید از نو طراحی گردد. به توجهی به اصلاح نهادهای بین المللی به اختلافات دامن خواهد زد. موضوع مهم این است که حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که کشورش از مسببان اصلی ناکارآمدی برخی از نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت و نهادهای مالی است عنوان کرد از اصلاحات در شورای امنیت و نهادهای جهانی استقبال میکند. هوش مصنوعی. هوش مصنوعی اگرچه پیشرفت در حوزه فناوری است، اما تهدید جدی برای بشریت محسوب می شود. اگرچه کشورهای غربی به خصوص آمریکا سعی دارند در حوزه هوش مصنوعی همچنان پیشتاز باشند، اما در عین حال نگران تأثیرات هستند که هوش مصنوعی به خصوص بر امنی و سلامت بر جای خواهد گذاشت. بر همین اساس تا کنون مقامات مختلف کشورها از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرد.